شش بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه با ابراز خوشبینی از روند احیای احتمالی برجام گفت مذاکره کنندگان در مقایسه با دو هفته پیش به امضای توافق نزدیکتر شدند. جان کربی در گفتگو با شبکه خبری CNN افزود با وجود تمایل تهران برای رفع موانع اساسی، برخی اختلاف نظرها میان طرفها همچنان پابرجاست. این مقام آمریکایی برطرف شدن مشکلات خاورمیانه و بهبود وضعیت منطقه را در گرو دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران دانست. او تصریح کرد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده کماکان بر این باور است که دیپلماسی و بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 مطلوب ترین رویکرد در تعامل با جمهوری اسلامی است. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه یکشنبه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد پاسخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررسی است و تهران پس از جمع‌بندی نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. یک مقام رسمی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد دیوید بارنیا رئیس موساد هفته آینده برای گفتگو در مورد احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر در راستای تازه‌ترین تلاش‌های دولت اسرائیل برای تأثیرگذاری بر روی قدرت‌های غربی درباره احیای توافق هسته‌ای با ایران است. بر اساس این گزارش قرار است رئیس موساد در جلسات محرمانه کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران با مقامات آمریکایی گفتگو کند. یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه بار دیگر با توافق احتمالی احیای برجام مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یائیر لپید گفت احیای برجام کمک مالی به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تسهیل می کند و مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای نمی شود. به گفته علیرضا بهشتی بازپرس دادسرای تهران 4 پلیس افغان به جرم سرقت با سلاح سرد در تهران تفهیم اتهام به محاربه شدند. او افزود متهمان چند روز پیش آخرین دفاع خود را ارائه دادند و پرونده آنها به زودی برای محاکمه به دادگاه انقلاب تهران ارسال خواهد شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محاربه شامل کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست و مجازات آن می تواند اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید باشد. 4 متهم این پرونده نیمه دوم مرداد با صورت‌های نقابدار به آرایشگاهی در محله نظام‌آباد تهران حمله کردند و با تهدید 10 نفر از حاضران در محل با چاقو و قمه پول و گوشی‌های آنها را به سرقت بردند. متهمان اعتراف کردند که برای جمع‌آوری پول با هدف بازگشت به کشورشان و انتقال خانواده‌هایشان به اروپا نقشه یک سری سرقت را طراحی کرده بودند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرایط مردم افغانستان تحت حکومت طالبان را وخیم توصیف کرد و گفت رهبران طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره خود هیچ حرکتی نکردند که نشان از اعتدالگرایی داشته باشد. وی افزود برخلاف قولهایی که رهبران طالبان داده بودند تمام دختران از تحصیل منع شدند و 70% جمعیت کشور با گرسنگی روبرو هستند. به گفته جوزف بورل بسیاری از افغان با ترس و نگرانی زندگی می کنند یا تن به تبعید می دهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این کاملا قابل درک است که چرا تا کنون به رغم درخواست های طالبان هیچ کشوری حتی پاکستان یا قطر دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان مرداد سال گذشته با سرنگونی حکومت اشرف غنی پس از حدود 20 سال بار دیگر قدرت را در افغانستان در دست گرفت. به گفته وزارت دفاع ترکیه از ابتدای ماه اوت بیش از 1 میلیون تن غلات از بنادر اوکراین به سمت بازارهای جهانی ارسال شده است. وزارت دفاع ترکیه در ادامه میگوید حمله غلات اوکراین ادامه دارد و روز شنبه نیز 3 کشتی با 103,000 تن بار غلات بنادر اوکراین را به سمت آبهای ترکیه ترک کردند. بر اساس آمارهای فاو قبل از تهاجم نظامی روسیه سهم اوکراین در تجارت روغن آفتابگردان 42%، ذرت 16%، جو 10% و گندم 9% بود. از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حمل غلات از بنادر این کشور متوقف شده بود. اوکراین میگوید امسال 25 میلیون تن غلات برای صادرات دارد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.